حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز، سروران محترم، همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنم و امیدوارم طاعات، اعمال، زیارات، توجهاتشون مورد قبول و سبب رشد فوق‌العاده خودشون بوده باشه ان شاء الله.
آقای دکتر، اگر شروع بس در مورد روز زیارتی حضرت رضا نکته و مطلبی برامون می‌فرمایید و ان شاء الله بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه فقط تذکر مختصر، این که خب زیارت یه فرصت بی‌بدیله که ما داریم، فقط یعنی ما شیعیان فقط در کل عالم اسلام و بعد کل عالم ادیان و در کل جهان بشری، یعنی بقیه حتی اونایی که معتقد به ادیان الهی و رهبران آسمانی بودن دیگه چه کار کردن با رهبرانشون؟ مثلا هیچ آثاری نگذاشتن که باقی بمونه، یعنی آقایونی که در غیر عالم اسلام، در غیر شیعه هستن، که حالا خصوصا با غلبه وهابیت توجهی به زیارت ندارن. یه فرد خبیثی از همین افراد وهابی در یه جای تصریح کرده بود که محمد رجل مثلی مات، محمد یه آدم مثل من بود، مرد دیگه، تموم شد، مات فات، تموم شد، رفت به کارش. این خب یه ضعف نگرشی عمیق، علاوه بر اون نهایت بی‌ادبی که در این جملات هست، اینجور نقله که اون حذیفی که امام جماعت مسجد مدینه بود و ترتیل معروفی هم داره، جز افتخاراتش محسوب کرده بود که من مثلا 20 خورده سال اینجا دارم نماز میکنم، تا حالا نشده یه بار برم زیارت قبر پیغمبر اینطور. یا مثلا اینا را این توحید هم میدونن که ما تعجب، این توحید ابلیسیه دیگه، توحید ابلیسی یعنی همین، میگه به تو سجده میکنم، به آدم نه، به تو توجه، ولی به امام زمانی که خودت قرار دادی نه، توجه نمیکنم. دقیقا یه توحید ابلیس گونهی متبلور شده تو این سالهای دو سه قرن اخیر. حالا کار ندیم، قرار از این که اونا اصلا محرومن بندگان خدا از یه همچین فرصت بیبدیلی. در ادیان دیگه هم که مثل عالم مسیحیت و یهودیت که اصلا اونا هم بدتر از این ندارن، یه پشتوانه، یه پناهگاهی که بگیم اینجا آمدیم تو به من پناه بده. خودش یک چیز عجیبیه ها، یعنی این فرصت بی نظیری فقط ما داریم در بین همه عالم. یه نکته ای هم داره، خب اون گذشتگان از انبیا همچین اهل بیتی نداشتن اصلا.
درست.
حالا جدا از این که خود انبیا رو پایمال کردن متاسفانه پیروان نمک نشناس و حق نشناسشون که بعد تکریمشون میکردن، خاک قبرشون میشد توتیای چشمهاشون، جدای از این حق ناشناسی و ناسپاسی، اهل بیتی هم نداشتن که مثلا اونا ستارگان درخشانی باشن تا پناه عالمین بشن. اما رحمت للعالمین یک جریان دیگه ای داره، هم خود اون بزرگوار که سرسلسله تمام خوبان عالم هست و همه عالم انبیا، صدیقین، رسول و ملکوتیان مقتبس از نور او هستن، همه از او دارن خوشه چینی میکنن از سفره‌ای که او پهن کرده. جدای از اون که ایشون هم به اهل بیتی دارن که جانشون با آن حضرت متصل متحده و بعد خب این انوار پراکنده شده و آثارش هم هست. اونایی که بخشی از نگاه باطنی دارن به این عالم میبینن که منبع نور این عالم این خانواده هستن. شجره توباست. این یک نکته که یه فرصت بیبدیل خدا به ما داده، منتها عمده اینه که ما از این فرصت بیبدیل چطور استفاده کنیم. اگر ما زیر پامون الان یک معدن الماس باشه، وقتی که ما نریم سراغش یا استفاده نکنیم، خب خوب نمیشیم. ما روز و شب تو بیمارستان باشیم ولی نسخه که دکتر میگه را استفاده نکن، خوب نمیشیم. اونا طبیبانن، منتها ما باید سراغشون بریم. و حالا تازه اونا طبیبایی هستن که ما هم سراغشون نریم، اونا سراغ ما میان، ولی بالاخره نمیشه دارو رو به زور داد تو دهن مریض، چون خودش که باید بالاخره یه کاری بکنه دیگه. اینه که پیامبر اکرم گاهی وقتا داریم در روایات اهل البیت هم داریم، مثلا کسی چیزی خواسته، کسی پیامبر به پیامبر مثلا یه لطفه آب خنکی داد، شیری داد چیز، بعد آقا فرمودن حالا ببینیم چی با چی رو با چی عوض، یه لیوان آب با، میگن هر چی میخوای از من بخوا. بعد گفتش اجازه بدین فکر کنم، حالا که یه فرصت به من دادین که هر چی میخوام، این تکرار شدنی نیست، یه چیز عادی نیست. آره آدم گفتش من میخوام در آخرت همنشین شما باشم. حضرت هم قولشو داده بودن. این روایت هم که به ما رسیده، یعنی این برای همه ما هست، پیام پیامبر به هر کی شنید. الان همه کسایی که شنیدن اینگاه از پیغمبر شنیدن دیگه، چون گوینده بحب. که اینجا چیزی نیست، حالا چه این گوینده یک انسان باشه چه گوینده یک کتاب باشه، وقتی که قال رسول الله یعنی رسول خدا گفت، ما و شنوندگان هممون شنیدیم. بعد فرمودن که خب باشه اشکال نداره، یعنی ما هممون الان مخاطب این قول پیغمبری، میتونیم هم نشین پیغمبر بشیم. حضرت فرمودن منتها ولیکن اعنی به طول سجود، من را کمک کن. یعنی شما که نمیتونی نجات پیدا کنی، شما که نمیتونی به اونجا برسی، من باید دستتو بگیرم بکشم بالا. یا حضرت امیر میفرد اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، شما منو کمک کنین، یعنی من میخوام شما رو به بالاترین قله ها ببرم و این کار از من بر میاد، اما تو هم باید کمک کنی، دستتو نکشی، من میخوام تو رو از این ورطه نجات بدم، کشتی نجاتم. اما وقتی که تو خود دستتو بکشی چجوری دیگه نمیشه. یه سر سوزن کمکی بکن، یه همراهی بکن، یه پذیرشی حد اقل داشته باشه. اینه که اون جهتش هم هست. اونا این کار رو میکنن، منتها ما غافل نباشیم. گاهی وقتا خیلی راحت میشه به خیلی امور بزرگی رسید. زشت آدم میبینه که مثلا یه کسی از اقصا نقاط جهان میاد اینجا زیارت، بعد ما تو این شهر ساکن باشیم، مثلا ببینیم متوسط زیارت ما در سال از اونی که از کشورهای خارج میاد کمتر باشه. مثلا بعضا اینا هستن از کشورهای خارج میان، یک بار دو بار در سال میان، 10 روز میمونن، تو هر بار روزی سه بار زیارت میرن، یعنی 60 روز 60 بار زیارت کرده. یعنی بعد یه فردی ساکن مشهد همسایه امام رضا هفته یه بار اگه نره، یعنی از اون کمتر زیارت کرده. این دیگه حیفه. گنجینه گران قیمت که قدرش آدم هست. یک نکته آخری هم راجع به این زیارت، حالا که بحثش شد، فرمودین عارفاً به حقه، این کلید مهمیه در بحث شناخت امام، اثرش در ارتقایی که از زیارت حاصل میشه. یه وقتی یه کسی میره کنار دریا، خب از هم چشمنداز دریا استفاده میکنه، یکی شنا میکنه، یکی مثلا ماهی میگیره، یکی هم در و گوهر از دریا مروارید میاره بیرون. این همون میزان معرفت، همین تفاوت آثار و برکات و بهره هاش هست. یکی از نکاتی که راجع به همین عارفن به حق گفته شدن شاد بد نباشه، بنده این مثال رو میزنم که اگر مثلا بچه های کلاس سوم دبستان از اینشتین بخوان سوال کنن یا کمک بگیرن، از جدول ضرب ازش سوال میکنن، بعدم بخوان تعریف کنن، میگن وای این اینشتین چقدر مسلط به ریاضی، مثلا هر عددی میپرسه یک ثانیه هم مکس نمیکنه. بعد بخوانم ازش کمک بگیرن، میگن همین جدول ضرب یادمون بده. خب این خودش بهترین شاهد و دلیل که اینا معرفت به حق اینشتین نداره. یعنی اگر کسی میره حرم و فقط حوائج این سویی ازش میخواد، از حضرت آقای امام رضا علیه السلام میخواد، خودش نشان میده که نمیدونه چیا اون قلهی را که میتونه بره تصور نکرده، یا ارزشش رو متوجه نیست، یا نمیدونه امام رضا چه جایگاهی تو نظام داره. اگر کسی اینو بفهمه، طبیعتا وقتی که بره در بهترین حالت اصلا محو میشه، اصلا دنیا و آخرت فراموشش میشه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بری. چه کم داره کسی که رفت و به مشاهده جمال امام رضا علیه السلام نشست که حالا بخواد بگه اینو به من بده. مثلا کسی که اون جمال رو دید از خود بی خود شده و دیگه خودی براش نمیمونه که بخواد به فکر خواسته های خود بیفته. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. حالا در درجات مادون این حالت که انشالله به این حالت هم برسه زیارت های ما، حداقل این که آدم توجه داشته باشه که این یک حقیقت ملکوتیه که به همه عالم اشراف داره. اون باطن ولایت امام، آینه تمام نمای خداست، اراده خدا از محل اینها صادر میشه و بعد اشراف به کل هستی هم دارن. اون وقت اگه خواستنی هم خواست، اول خواستنی که دیگران نمیتونن مهیا کنن و از همه مهمتره و قابل رفع نیست، قابل چشم پوشی نیست، بعد حالا البته خواسته های دنیایی هم اگه خواسته باشه اشکالی نداره. ولی اصل زیارت برای زیارت باشه، نه برای حاجت، برای دیدار، ملاقات، ملاقات با خدا از طریق آینه تمام نمای خدا. بعد در طول این ملاقات و زیارت اگه حاجتی خواست، اون تو اون حاجت هم اول امور اساسی که اصل وجود آدم برای اونا آمده، بعد از اون امور مثلا این سویی و دنیا.
درست. خیلی متشکرم. چند نکته و کلی مطلب تو همین چند دقیقه های دکتر برای ما فرمودن. انشاءالله به زیارت حضرت رضا مشرف میشیم، با معرفت به زیارت مشرف بشیم. با یه بیت شعر بریم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم که خطاب به حضرت رضا میفرماید: چون ذره بر ذریح خود، ای روح آفتاب مرا قبول کن، ای روح آفتاب که همه ما دل شکسته ایم.
این تصاویری که شما از ذریح مطهر حضرت رضا علیه الصلاه و السلام مشاهده کردید همین الان به لحظه و زنده تقدیم حضور شما شد. همکاران من از شب گذشته در حرم مطهر مستقر هستند و ارتباط‌های زیادی به طور زنده و مستقیم از حرم مطهر حضرت رضا برقرار کردند تا شما هم هر کجا که هستید ما هم ظاهر حضرت رضا بشیم و یک سلام با معرفت ما رو حتما حضرت جواب بدن، برامون کافی، دنیا و آخرتمون آباد میشه انشاءالله. زیارتتون قبول باشه شما عاشقان حضرت رضا. اما خدمت جناب آقای دکتر نخاولی، بحث ما اخلاق اسلامی و اخلاق عرفانی هست و چندین جلسه در این باره صحبت کردیم. جلسه گذشته جمع‌بندی رابطه بین اخلاق و دین بود و یه بخشی باقی بود که این جلسه ها جا برامون بفرمایند و انشاءالله بحث بعدی رابطه مدرنیته و اخلاق رو برامون قراره که بفرمایند. اما بحثی که باقی مون آثار متقابل دین و اخلاق هست که امروز جمع‌بندی میشه و یک سوال هم از طرف شما عزیزان بیننده جلسه گذشته به ما رسید که آخر وقت مطرح کردم، فرصت نشد، قول گرفتم امروز پاسخ بدن آقای دکتر که انشاءالله بعد از بحثی که خواهم فرمود در مورد آثار متقابل دین و اخلاق انشاءالله سوال شما رو مطرح خواهم کرد. اگر باز سوال و مطلب جدیدی هم در ذهن شما ایجاد شد برامون ارسال کنید، حتما مطرح خواهد شد. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته که جمع‌بندی کردیم، خلاصه رابطه وجودی اخلاق و دین این شد که در حقیقت اخلاق یک اثر اولیه بر پذیرش دین داره و بعد دین اخلاق رو هم تحقق اصل تحققش رو ضمانت میکنه و هم مواردی را در اخلاق پدید میاره که خود انسان ازش آگاهی نداشت. بعد گفتیم که این در اصل حدوثش، یعنی پدید آمدنش، اما در بقای اخلاق، این که اخلاق باقی بمونه در وجود انسان، این رابطه ضرورته، نه که دین مفیده برای اخلاق، چون اگر دین نباشه اخلاقی باقی نمیمونه، حداقل در اکثر موارد. مثال هم زدیم که سوره عصر شاهد بود که والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر اینکه از مسیر الهی وارد بشه. انسان سوره عصر یک شاهد روشنیه که انسان باشد و عقل خودش، انسان دیگه بله. انسان یعنی چی؟ یعنی کسی که مجموعه از عقل داره، غرایز داره، شناخت ها و ادراکات داره، حس و عاطفه داره، شهوت و غضب داره، وهم و خیال داره، همه اینا. یعنی انسان با کل مجموعش اگر پشتیبانی دینی نداشته باشه قطعا در تباهیه. بنابراین والعصر ان الانسان لفی خسر مطلقا، هیچ استثناء هم نیورده، الا اینکه دین بهش مدد برسونه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این یک نکته. بعد همونجا اگر خاطر شریفتون باشه اشاره کردیم که وقتی که انگیزه ها به تا در دنیا باشه عمل اخلاقی شکل نمیگیره. گفتیم اخلاق از کی آغاز میشود؟ از ملکوت، از پایان دنیا. اینو ممکنه این به ذهن برسه که خب کسی که روی یک عمل خوبی انجام میده ولو از ترس مثلا مجازات قانون،
بله،
ولی خب بالاخره همون مجازات قانونی که آمده و ایشون داره مثلا کار کاسبی منصفانه ای داره، اگر مثلا فرض ساختمونی میسازه دقیق و منظم میسازه و هر کار دیگه ای که میکنه کار شایسته انجام میده، این عمل اخلاقی نیست. با این یا مثالی که مثلا یک کارمندی از ترس این که مثلا بیکار نشه حسن سلوک و معاشرت رو با ارباب رجوع داره، کارشون راه میندازه با بهترین برخورد، این کار خوبه. اما عمل اخلاقی تابع دو تا رکنه، یعنی عمل به تنهایی خودش ارزش نداره، عمل اولا باید خوب باشه برای ارزش گذاری. این عمل به تنهایی ارزش نداره، اما عمل خوبی نیست. چرا هست؟ عمل خوبیه، یعنی به اصطلاح علمای اخلاق حسن فعلی داره، کارش معلومه. کسی که داره مثلا فرض بفهمید داره کار مخاطبش رو انجام میده، اونم با حسن برخورد، خب معلومه این کار خوبه. اما کار ارزش اخلاقی داره، تابع نیتشه. اینطور اینجوری بگیم، این برای اجتماع خوبه، یعنی اجتماع میشه منظم کرد
درست
با این کار. اما ارزش درونی که اصل ارزشه و درون انسان با اون ارزش گذاری میشه و با سر سفره همون عمل میشینه، تابع اینه که حسن فاعلی هم داشته باشه. حسن فاعلی یعنی ارزش کار تابع دو تا چیزه، هم کار خوب باشه، هم نیت اون کار خوب باشه. و الا میشه بهترین کارها که نماز شب هست بخونه آدم به نیت اینکه دیگران بهش به به و چه چه بشه بگن، این میشه اصلا شرک، یا شرک اصغره دیگه. اینه که امیر مؤمنان هم میفهمن خیلی کار خوبی دیگران بعضا انجام دادن، اما کار خوب بود. اما وقتی کلی نگاه کنیم کار خوب نبود، کار از حیث ظاهرش خوب بود ولی برای اون فرد شر بود. اصلا کسایی که مقابل امیرالمومنین به عنوان خوارج وایسادن، حضرت میفرمایند کلمه حقی رو دارن میگن، کلمت و حق یراد و بها باطل، ولی میخوان ازش رو استفاده بکنن. قرضشون از اون کلمه حق باطله. ما از اینا موارد فراوانی داریم دیگه، این که مثلا در روایات هم داریم که میفهمد لکل امرئن ما نوا، اصلا برای هر کسی از عملش اون مقداری بهره هست که تو نیتش هست. لکل امرئن ما نوا، به میزان نیت بهره مندی داره آدم. اینه که اگر فردی واقعا نیتش این باشه که به همه خدمت کنه، و اگر دستش هم حالش این باشه که نیتش صادق باشه، به طوری که اگر دستش برسه به همه خدمت کنه، مزن میخوام
خواهش میخوام،
این فرد به اجر تمام اون احسان به همه رسیده.
آها. یعنی دستش این باشه که مثلا تمام کسانی که مشکل مالی دارن مشکلشون رو برطرف کنه، اما در توانش نیست و مشکل مالی یک نفر رو برطرف میکنه.
بله، به عجل همش رسید،
به عجل همش میرسد.
اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته یک روایتی خوندیم که یه فردی در بین خودش و خدا بدون اینکه بخواد به کسی نشون بده خالصا برای یه کسی دعا میکنه، ولی که اون فرد بهش خوبی نکرده باشه، بعد میگه شما 100,000, 200,000, 300,000. این محدودیت در درون نیست، ما در بیرون محدودیم. در درونمون خداوند یک عالم نامتناهی قرار داده که میتونیم به همه انسانها رحمت بیاریم. اینطوره. بعد اون وقت پس این لکل امرئ ما نوا نیت گسترده رو کسی که داشته باشه به اجر گسترده هم میرسه. از اون طرف این نیت وقتی که تنگ باشه، فقط خودش رو در نظر گرفته باشه، بلکه نیت شر باشه، یه کار خوبی انجام میده برای یک نتیجه دیگری، اون وقت حتی اون کار خیر پاش شر حساب میشه. یعنی کار نکرده میتواند عمل انجام شده خیر محسوب بشه برای آدم با نیت صادق. کار کرده خوب میتونه برای آدم جز گناهانش محسوب بشه دیگه، بالاتر از نماز که نداریم دیگه. میفهمن فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم، میگه ریا کرد خاک بر سر اون نمازی که با ریا خوند و اون نماز جز گناهانش. ویل خدا که به کسی بخوره که جهنمی میشه دیگه، عذاب داره دیگه، این که شوخی نداره که وای خدا مثل وای ما نیست، وای خدا فعل خداست، خبر میده از اون چیزی که بعد بهش به حالش خون گریه کرد. وقتی که خدا به کسی میگه ویل، یعنی خبر میده از حالتی که اگر تا روز قیامت باش گریه کنیم کم داره. خب پس هرچه حالا نیت بالاتر باشه ارزش کار بالاتره. اگر نیت انسان خلاص این سویی باشه اصلا ارزش دنیایی داره، ارزش اخلاقی نداره. اگر خلاص اون سویی باشه ارزش اخلاقی داره و حداقلی. اگر بهره‌مندی از اون نعمات اون سویی باشه بهره داره یکم بیشتر. اگر قرب خدا باشه، رضای خدا باشه، دوری از سخط خدا باشه بیشتر. اگر نیتش خالص لوجه الله باشه بیشتر. اصلا تفاوت انفاق امیرالمومنین کسای دیگه نبودن 5 تا نون داده باشن، خب بودن که
ممکنه 5000 تا نون
5000 تا نون داده باشن. یه کسای ممکن ثروتمند باشن، مثلا در تاریخ داریم که به پیامبر اکرم یه انبار خرما دادن. ولی اون چیه که سوره انسان نازل میشه، میگه این نیت اینها، این ادراک اینها، اخلاص اینها یه طوریه که قابل قیاس با کسی نیست. اصلا انسان میخوان یعنی اینا در عین در چه حالی بودن اینا. من گاهی وقتا عرض کردم، گاهی وقتا بچه های ما سر یه دونه تعدیق با هم دعواشون میشه. این دوتا بچه ای که گرسنه بودن، سه شبانه روز هیچی نخوردن، قبلش مریض بودن، اینا چه حالی دارن؟ این آیات سوره انسان به خیال بنده بیش از مدح امیرالمؤمنین بیشتر از اون مدح حسن و حسین علیهم السلامه. چون نمیفهمن اگر امیرالمؤمنین گفته بودن که اون نونا رو بده، بعد میفهمون یوت امتعام مفرد می آورد. این وقتی که میفهمون یوت امون یعنی در این تصمیم، در این اراده همه اینا ورود دارن. حتی نه به تحریک پدر که مثلا پدر این کار رو بکنه اونا مثلا به صورت عاطفی تحریک بشن، یک اراده خاصی که اینقدر خدا از این اراده این دوتا بچه 4-5 ساله خوشش آمده، یه سوره در سند آخری نشسته که ببینید انسان یعنی این. قرار از این که نیت ایناست که کارشون رو بالا میبره. همین نیت در انفاق هایی وجود داره که قرآن زده تو سرشون. اتفاقا میفهمد که در مورد منافقین میفهمد که به نماز وای نمیستن مگر اینکه کسلن یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. نمازشون برای از رو کسالت و بعد اگرم با نشاط میخونه تو خونه با کسالت، تو جمع با نشاط، نماز عالی طول و تفصیل دار. بعدم انفاقی که میکنه، انفاق رو قرآن میفهمد غرامت میبینه، یه از یه چیز مثل که غرامتی بهش وارد شده باشه، یه چاره ای نیست دیگه، باید بدین دیگه. عملش خیره ولی چون حالش مساعد نیست با اون عمل، حسن فاعلی همراهش نیست، عمل حتی مورد لعنت خدا قرار گرفته. و الا ما داریم که مثلا اتفاقا دیدم که کتابی هم مثلا تحت این عنوان چاپ شده، یه آقای جمع‌آوری کرده به نام نصیحت‌های شیطان.
شیطان
آمده بعضی از انبیا و غیر انبیا رو نصیحت کرده. البته شیطونه دیگه، در بعضی از روایات داره که شیطان آمد به حضرت موسی گفتش که میخوای 1003 تا نصیحتت بکنم، حالا عددشو 1003. بعد گفت نه من به نصیحتای تو احتیاج ندارم. جبرئیل بهش به حضرت موسی نازل شد، گفتش که نه شما بشنو. این خودش هم نکته مهمیه،
شنونده باش،
شنونده باش. یعنی نصیحت شنیدن یک امر الزامیه. اتفاقا جالب، یکی از واجبات فراموش شده همین نصیحته. ما اصلا نصیحت رو جز واجبات نمیدیم، در حالی که صریح روایت یجب للمؤمن علی المؤمن، برای مؤمن واجب است که نسبت به مؤمن دیگه ان یناصحه، نصیحت کردن هم واجبه. خب طبیعتا اون وقت نصیحت شنیدن هم واجبه. بعد منتها جبرئیل بهش به حضرت موسی عرض کرد که شما بگو اون ستاره، بگو 1000 تا رو بعدا
طلبه اون باشه،
طلبه اون. بعد گفتش به خاطر که اون 1000 تا همش فریبه، این ستاش واقعیه. در یه روایت دیگه داریم که شیطان به حضرت موسی گفتش، داشت میرفت به سمت کوه طور، گفتش میخوام 6 تا نصیحتت بکنم. باز حضرت موسی گفتش که من بهتر از تو میدونم، نمیخواد. باز دوباره جبرئیل نازل شد عرض کرد که نه شما بشنوید، پنج تاشو بشنوید. این پنج تا نصیحت که آمد ششمی رو بگه گفت دیگه نمیخوام کار ندارم، میخواست تو ششمی جبرئیل گفت این ششمی فریبه، اصلا نمیخواد بشنوید. گرچه حضرت موسی اگه میشنید که فریب نمیخورد، اما این نکته مهمه که خودت رو در معرض فریب، اصلا وقتی که میفهمی یه چیزی فریبه لازم نیست ببینی بشنوی که حالا مثلا انتخاب بکنی یا نه. آدم عمرش از سر راه نیاورده، یه وقتی از آدم خبر نداره میشنوه بعد انتخاب احسن میکنه یا انتخاب حسن میکنه. وقتی میداند در یک مسئله یه انحرافی هست دیگه اون ورود نمیکنه. فرض از این که ما نصیحت شیطان هم داریم، حالا شیطان این نصیحت کردنش جز اعمال خیرش محسوب میشه؟ خب نه. اون پنجتایی هم که گفت اتفاقا داره، وقتی که حضرت موسی راشو کشید رفت گفت ای مثلا وا ویلا من چه اشتباهی کردم، من همه این پنجتا رو گفتم برای اون ششمی که تو رفتی. اون پنجتا هم جز سیئاتشه،
یعنی با یک نیت سوی در واقع یک کار خیلی رو داره انجام
داد. بله.
از بدید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر بشنویم، فراسایی از کلام وحی رو با هم مرور میکنیم.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعا پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
خدمت شما عزیزان هستیم و جناب آقای دکتر نخاولی مثل همیشه از بیانات ایشون استفاده میکنیم. سوالات شما هم به دستم میرسه، خدمت آقای دکتر مطرح کردم. اجازه بدید بحثمون تکمیل بشه، سوالات شما رو در بخش پایانی مطرح خواهم کرد، سوال هفته گذشته رو هم مطرح خواهم کرد و پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. خدمت شما هستم.
اما اثر اخلاق بر دین همونطور که خاطر شرفتون باشه عرض کردم، اخلاق در ذات هر کسی سرشته شده.
بله.
اینی که خودش میتونه به عنوان یک کمک به عقل برای انجام پذیرش دین و بعد عبودیت در درون دین کمک کنه. مثلا ما یکی از چیزایی که در سرشت همه ما نوشته شده اینه که شکر منعم واجبه. این یک اصل اخلاقیه دیگه.
بله.
خب وقتی که شکر منعم واجبه، بنابراین بعد منعم رو شناخت تا شکرش کرد دیگه.
درست.
اون که همه نعمت ها از اوست، اون که نعمتی نیست که از او نباشه.
بله.
بنابراین خود این یک موتور محرک درونی اخلاقی فطریه برای پذیرش دین.
آها. بله.
خدا رو بشناسیم بعد در صدد تشکر از او بر بیاد. که یه بار یه دادم تو همین پرلوه ارز کردم یا نه، ما یه همکلاسی داشتیم یه بار، اون وقتی که دانشجو بودیم و اینا، یه بار گفتش که به نظر من حالا آدم دینم نداره، نمازم نخون اشکال نداره، فقط باید انسان باشه. گفتم من با شما کاملا موافقم که باید انسان باشه، اما همون انسان که مثلا با ادبیات میگه مثلا با معرفت باشه، آدم باشه با معرفت باشه، اینا
مشتی
باشه. آره. گفتم این با معرفت یعنی چی؟ گفت یعنی به کسی بدی نکنه، بتونه خوب بکنه. گفتم خب باشه قبول. همین وجوب شکر منعم که یک اعتراف درونی همه انسان‌های انسانه که انسانیتشون ضایع نشده. گفتم خب اگر این انسانیت، این معرفت اقتضا نمی‌کنه اگه کسی با آدم خوبی کرد ازش تشکر کنه، کوچه گفتم کی بیشتر از همه به شما خوبی کرده؟ خب خدا. گفتم خب باید تشکر کنه دیگه. اون نوع تشکرش هم خودش میگه چجوری تشکر کنه. حالا این کف کاره، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، کف کاره. بعد یکم بالاتر میاد میبینه که این تشکرم باز به خدا نمیرسه، که خدای بی‌نهایت که چیزی، این که بفهمد اجر یک لطفیه که میکنه اجر، وگرنه ما برای او کاری نکردیم که اجر ازش بگیریم. میگه هر کار کردین ان احسنتم احسنتم، میگه تو قضا خودتو بخور بیا اجر من بهت بدم. مثل پدری که مثلا به این بچه مثلا کوچولو که مثلا یه مقداری هم بازی گوشی میکنه، این کلمه شیطان و شیطنت رو نباید به کار برد برای بچه ها. میگم بچه شیطونیه، نباید نگاه این چیز دیگه
بازیگوش
داره. بازیگوش وقتی که میبینه خیلی بازیگوشی میکنه، میگه بیا این غذا تو بخوری من یه جایزه بهت میدم. یعنی میگه بیا به خودت سود برسون، منم بهت یه لطفی بکنم در قبالش. اجری که خدا میگه اینطوریه، یعنی کی مگه من مگر به او کار کردم مگر که اجرتش رو برم از او بگیرم؟ اجر یعنی اجرت کار دیگه. برای کی کار کرده که آدم اجرت بگیره؟ چه سودی بهش رسوندم که اجرت اون سودی که رسوندم رو بگیرم؟ اینه که از باب لطف خدا میخواد بالاخره به روی آدم نهاره خیلی وقتا که بگه خب تو هم یه کاری کردی، این کار بیا حالا مزدتو بگیر، وگرنه کاری برای کسی نکرده که مزدشو بگیره. کسی برای اینکه من قضامو کامل بخونم که به من حقوق نمیده، که میگه برای من کار کن تا من یه حقوق بدم، اجرتت رو بدم. حالا قرار از اینکه این اولینش که شکر منعم الزام داره، بنابراین شکر هم متوقف به اینی که منعم رو بشناسه، بعدم بدونه چجوری شکر کنه، بعدم در نهایت هم بعد میبینه که این شکر منعم هم با سودش به خودش رسید، انسانیتش گسترده شد.
درسته.
و اون جنبه های دیگر عبودیتی که دین فعال میکنه، اخلاق فعال میکنه، یعنی این اخلاق یک اثر فوق‌العاده داره. مثلا حتی در تبلیغ دین خود قرآنه میگه که علت اصلی این که دیگران به دین متمایل میشن اخلاق فوق‌العاده شماست یا رسول الله. یعنی اخلاق اثر داره در اولا فهم دین، در پذیرش دین، در اون اهداف دین و حتی در تبلیغ دین، که بفهمد فبما رحمت من الله لنت لهم. در بعضی از گزارهای تاریخی داریم که مثلا این عربهای کم تربیت و بی تربیت یعنی جلو دراز میکشیدن جلوی پیغمبر، همینجور دستشون میذاشتن زیر میگفتن حدثنی یا محمد، برای ما قصه بگو. حالا یکی جلوی ما اینجوری بهش میگه خودتو جمع کن، این چه وضعیت نشستن، بشین درست باش، این مجلس علم. پیامبر اکرم با حوصله، با صبر، با اون متانت، با اون خلق عظیم آیات داستانی قرآن رو براشون میخونه. یا موارد فراوان دیگه، یکی دوتا نیست، ما از پیغمبر مگه چی دیدیم؟ ما همینا رو دیدیم که عاشق پیغمبر شدیم. ندیدیم، شنیدیم، شنیده دلمون رو روبوله، و الا کی به حقیقت اون جان پیغمبر رسید؟ کی فهمید که پیغمبر در اون گنجینه قلب مطهرش چی داره، چه معارفیه، چه احکامی موج میزنه، چه حالاتی در وجوده؟ لیم الله وقتون یا حالون لا یسعونی فیه ملکون مقرب، حالاتی دارم که هیچ ملک مقرب نمیفهمه چیه. ما با 4 حکایت اخلاقی که دیدیم این در هیچ کس دیگه ای نمیشه باشه، این اختصاصا مال اون خلق عظیم نبویه. اینه که بفهمت فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یعنی اخلاق یه اثر فوق‌العاده ای هم داره در این، اینه که گفتن کون دعاتن الالله به غیر ارسنت کن، به خدا خانان و به سمت خدا دعوت کنندگان لال باشین، لال باشین به خدا دعوت کنین، زبون بسته با عمل. بس خیلی هم مگه چجوری به این سمت آمدن؟ با یک عملی که دیدن. ما یه وقتی رفته بودیم خدمت یکی از شاگردان آقای قاضی، سنشون حدود 100 سال بود. بعد ایشون مریض بدحال بود به طوری که از هوش میرفت گاهی وقت، دستگاه بهش وصل، اون تا دستگاه های نارا بودن تو خونه که این پیرمرد اذیت داشت. این آقا هر چند دقیقه به هوش می آمد، آقا یه چیز بفهمین، برای میوه آوردین، چیزی آوردین، اصلا آدم شرمنده می شد. این چقدر انسانیت داره، این درد داره، اذیت داره میشه، حالش خوش نیست، ولی چقدر ملاتفت در وجودشه، چقدر رحمت در وجودشه، مهمانش میخواد اذیت نشه، مهمانش دهانش مثلا خشک نمونه. تا این هم قرض این که اینا تو این مکتب پرورش پیدا کردن دیگه، تو این مکتب رشد کردن. این آثار اخلاق در بحث دین، تا بمونه آثار دین در بحث اخلاق، که فکر میکنم باید نصف جلسه دیگه راجبش صحبت کنیم.
اجازه بدید پس یه بخشی رو ببینیم، برگردیم، من سوالات خدمت شما مطرح کنم. با ما همراه باشید، یه بخشی رو میبینیم و برمیگردیم، انشاءالله سوالات رو خدمت آقای نخاولی مطرح خواهم کرد.
خدا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در این جهان و آن جهان در حال خوشنودی و خشم از خطاها به دور دار و از لغزش ها بپرهیزم، تا خوشنودی و خشم برای من یکسان باشد و از تو فرمان برداری کنم و خوشنودی تو در حق دوستان و دشمنان را بر خشم و خوشنودی خیش ترجیح دهم، آنگونه که دشمنم از جور من در امان ماند و دوستم از هواخواهی ناحق من ناامید شود و مرا از کسانی قرار ده که هنگام آسودگی تو را مخلصانه می خوانند، آنسان که بیچارگانت هنگام درماندگی. آری تو ستوده و بزرگواری.
کمتر از 10 دقیقه فرصت دارم خدمت های دکتر نخاولی، سوالات شما رو مطرح میکنم که همین جلسه برامون فرستادین. یه سوال هم از جلسه گذشته است، اون رو هم مطرح خواهم کرد. آقای دکتر گفتن اگر کسی قبلا خوب بوده بعد دچار یه بدی ها و گناهانی شده، خوبی های قبلش از بین میره؟
نه اینطور نیست مطلق اینجوری باشه. البته ما یه قاعده ای در قوانین الهی نسبت به اعمال خوب و بد داریم به نام تکفیر و یکی هم به نام حبت.
درسته؟
حبتت اعمالهم یا یکفر و مثلا انهم سیئاتهم. تکفیر یعنی پوشاندن و برطرف شدن بدی ها، حبت هم یعنی برطرف از بین رفتن مثلا آثار خوبی هایی که کرده، که ان الحسنات یذهبن السیئات. به صورت کلی کارهای خیر خودش باعث تکفیر و از بین رفتن آثار شرور و بدی ها میشه. اما آیا حبت راجع به همه اعمال شامل میشه یا یک اثر کلی نیست که هر کار بدی همه کارهای خوب رو تحت شعاع بده، یا هر کار بدی رو محو هر کار خیری اثر داشته باشه؟ اینو قطعی نداریم. بله بعضی از کارهای شر یا بعضی از بدی ها اثر کلی داره رو محو تمام خوبی ها، مثل کفر، نفاق. اینا چون محور وجود انسان رو تغییر میده، مثل کسی که مثلا فرض کنید که یه سرمایه خیلی زیادی داره و یه مثلا فرض کنید که 100 تا ماشین داره و مثلا امکانات زیاد، محور وجودیش الان اینطوریه که خدمت کنه به جامعه مسلمون، اینا رو در اختیار مردم قرار بده، مثلا بگه مثلا این با این امکاناتی که من دارم خدمت بشه به ایتام، به ضعیف ها، محور وجودش تغییر کنه، یه دفعه به داعش به پیونده این آدم.
آها.
بعد تمام اون امکاناتش رو بذاره تو اون فضا. اون امکانات همون امکاناته، ولی چون محور تغییر کرد همه میشه سیئه. نفاق، کفر، اینا این کار رو میکنه، اصلا گوهر ذات رو تغییر میده، بنابراین همه اعمال هم تحت شعاع اون ذات از بین میره. اما نه، اینطور نیستش که اگه یه سری کارهای اشتباهی از دستش در رفت همه خوبیهای گذشتش پوشیده بشه. اینم از لطف و رحمت خداست که جایی برای برگشت میذاره، ضمن این که اگر اشتباه هم کرد باز توبه راه حلشه دیگه. حالا آدم از دستش در میره و خود ما با خدای کریم طرف هستیم، با کریمان کارها دشوار نیست.
گفتن که در قرآن آیه هست که فرموده اگر از فرمان خدا روی برگردانید خدا کافران را دوست ندارد، یعنی فرد مسلمان که نافرمانی هایی ازش سر بزنه خودش رو باید کافر حساب کنه.
ببینید کفر در قرآن دو تا معنا داره، یکی به معنای ناسپاسی،
کفران نعمت،
که همون کفران نعمت باشه در بله. مقابل شکره، میفهمد ان تشکرو مثلا فلان و ان تکفرو، این تکفرو در مقابل اون تشکرو، کفران کرده، این یک معنا. دو معنا همون کفر اصطلاحی در مقابل ایمان. خود این کفر اصطلاحی در مقابل ایمان دو ساحت داره در قرآن. گاهی وقتا این کفر یعنی واقعا کافر شده، گاهی وقتا این کفر که به این میگن کفر اعتقادی. یک کفر عملی هم داریم، یعنی ایمانش اونقدر کشش نداشت که اطاعت ازش بیرون بیاد. توجه فهمید؟ اینی که قرآن در مورد کسی که عمدن حج نره میفهمد کافره، منتها نه کافره
درست.
اعتقادی، کافر عملی شده، یعنی اینجا عملش مطابق ایمان نیست.
درست.
و الا بدنش پاکه، ممکنه 10 تا کار ایمانی دیگه هم انجام بده، نمازش رو سر وقت میخونه چی، ولی حالا تو این ضعف داره، الا اینکه بعد اینا رو جبران کرد. در مورد حج اینجوری میفهمند ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر هر کسی که استطاعت داره که این راه رو بره حقی است نسبت به خدا که این حج رو بره، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، یا وین الله غنی حمید، دستور آل عمران آیش، و کسی که کفر بورزد خدا غنی، خدا به حج شما احتیاج داره، شما نیازمند حجین. این کفره یعنی کفر اعتقادی، نه یعنی کفر عمل. در عمل یعنی این عملی که کسی حج نره مطابق ایمانه یا مطابق عدم ایمانه، کسی که بتونه و اطاعت نکنه. مثلا من به شما میگم که یه لیوان آب به زحمت به من میدید، میگین نه، بعد این نمیدم با اینکه بتونین انجام بدین، این مطابق اینه که منو قبول دارین یا منو قبول ندارین، توجه فهمید، این میشه کفر عملی که باید آدم چاره کنه که انشالله رفت بشه.
درست. یه سوال دیگه هم اومده که اگر ظرفیت و جنبه نداشته باشیم و با شنیدن نصیحت شیطان یا شیطان صفتان گمراه شویم، آیا باز هم باید حتما این نصیحت ها را بشنویم؟
نه، آدم نباید خودش رو در هر ورطه‌ای قرار بده. آها. تعجب فرمودید، البته اگر کسی در سطحی از عبودیت هست که اولا درک درستی داره، یعنی قدرت ادراکی قوی داره که میتونه
تشخیص بده،
طلا رو از مثلا تقلبیش تشخیص بده، دام رو از دانه بفهم، چون کسی که دام میذاره اون که نمیاد بگه آی مثلا حیوانات محترم بیاین مثلا تو دام، اون دام رو اون شبکش رو پهن میکنه، روش برگ میریزه، دیده نمیشه. آنچه دیده میشه اون جنبه خوبیه که مثلا دانه است، آنچه دیده نمیشه اون جنبه بدشه. زهر در قندیست کان را میخورند، بر امید راست کج را میخرند. هیچ فرد شیادی نمیگه آی مردم من شیادم، آمدم سرتون کلا بزنم پس بیاین سمت من، میگه من مسلحم، من خیرخواهم، من دوست شما، من دارم به شما خیر میرسونم، و آراسته میکنه ظاهرش رو.
درست.
به همین خاطره که این کسی که نمیتونه تشخیص دام از دانه بده، یعنی از حیث علمی و بعدم از حیث روانی اون قدرت رو نداره، لازم نیست تو اون معرض خودش رو قرار بده.
درست. این سوال هم از جلسه گذشته هست که حالا 3 دقیقه فرصت دارم خدمتتون میخونم. لطفاً این که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن میزان حال فعلی افراد است را روشن بفرمایید، دقیقاً یعنی چه؟ جلسه گذشته بحثی داشتیم که در مورد حال فعلی افراد، حالا در مورد زمان قبل بود و زمان پیامبر صحبت‌هایی شد، این سوال رو مطرح کرده بودن.
حالا دقیقا اون قسمتی از گفتگو که این سوال رو ایجاد کرده من یادم نیست، ولی راجع به این فرمایشی که الان نوشتن، اصل مطلب بر این معناست که بالاخره گذشته های ما ممکنه حر باشیم.
بله.
گذشته آلوده ای داشته باشه آدم، نمیشه رو اونها به اصطلاح قضاوت کرد و آدم رو سرکوب کرد. این یک. گاهی وقتا هم یکیم گذشته زبیری داره، گذشته درخشان، ولی امروز رو به امیرالمومنین رو در رو وایساده و شمشیر میکشه، اونم ملاک نیست. الان چه کار داره میکنه؟ اگر کسی گذشتهش خیر بود، الانم خیر، الان خیره. شر بود گذشتهش، الان خیره، باز خیره. گذشتهش خیر بود، الان شر، شره. گذشتهش شر بود، الان شر، شره. یعنی باید بر اساس آنچه، چون خیلی از ماها این سابقه رو خیلی پررنگ میکنیم، حالا چه سابقه شخصی چه سابقه خانوادگی، میگیم این مثلا از یه خانواده نامناسبی،
بله، اجدادشون با.
اجدادش، گذشتگانش، این مثلا یهودی مسلمان شده است، این مثلا اصلا تازه مثلا شیعه شده، اینا ملاک نیست. گاهی وقتا تازه مسلمان های آمدن از سابقین در اسلام سبقت گرفتن.
درست.
اینطور اصل بر اینه که اولا که ما لازم نیست نسبت به افراد مثلا حتما تحقیق و تفحص و تجسس کنیم، اما اگر میخوایم راجع به یک نفری لازمه تفحص کنیم، مثلا ما میخوایم به عنوان دوست صمیمی
انتخابش
کنیم، بنابراین باید بدونیم کیو داخل وجود خودمون. درسته. وارد میکنیم، چون دوست صمیمی وارد وجود انسان میشه، بیرون از انسان نیست، حتی بهشت و جهنم باش تعریف میشه.
بله.
یا میخوایم بهش پستی بدیم، میخوایم یک چکار. اصلا مشکل آقازاده ها چی بود؟ بعضی هاشون پدرهای خوبی داشتن دیگه.
بله.
به اعتماد پدر تحقیق نکرده به پسر امکانات دادن، موقعیت دادن، شرایط دادن. اینا خب همش اندالله هم سوال داره دیگه، هم اون کسی که تحقیق نکرد، هم اون کسی که سوء استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر.